وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
صلى الله على سيدنا ونبينا بن القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. از خداوند می‌خواهیم که همه لحظات زندگی ما، چه در خواب و چه در بیداری باشیم، در مسیر حرکت به سوی خودش باشد. لطف و رحمت و عنایت و عطایش پیوسته شامل حال همه ما باشد، ما را ویژه خودش قرار دهد و برای خودش بپذیرد و همراهی با حبیبش را نصیب همه ما بفرماید. بحثی رو که در جلسات قبل داشتیم درباره همراهی و معیت بود و گفتیم که معیت خدا با خلق ممکن بلکه حتمی و ضروری است، ولی معیت خلق با خالق ناشدنی است. اون معیت و همراهی که برای انسان امکان پذیر هست امر دیگری است که در این جلسه خدمتتون عرض می‌کنم. به اشاره هم در جلسات قبل گفتیم. فقط یه جمله رو یادآوری کنم که همه مطالبی رو که تا کنون مطرح کردیم و همینطور یه قدر دیگر هم اشاره خواهیم کرد، شرح و توضیحی است برای مقام احسان. و چون در جای دیگر به ویژه در این خطبه پارسایان به احسان نخواهیم رسید و نخواهیم پرداخت، بنابراین اندکی برخی از نکات رو اشاره کردم. اگر چنین به نظر می‌رسد که برخی از مطالب گفته شده، البته نه همش، پیچیدگی داشت و بسا برای برخی از افراد چندان روشن و واضح نبود، علت عمدش اختصار این مباحث است. الا معارف الهی هیچ کدام ابهام و پیچیدگی ندارد، اگرچه فهم هر کدام نیاز به مقدماتی دارد، هم مقدمات نظری و هم مقدمات عملی، ولی هیچ کدام ابهام نداره و پیچیده نیست و سخت نیست. اگر طالب علم، طالب معارف الهی از طریق درست و شیوه درست و به ویژه به قصد فهمیدن معارف الهی حرکت کند، پیچیده ترین مطالب اگر باشد برای او آشکار و روشن خواهد شد. بنابراین در مقام احسان چون به اختصار صحبت میکنیم و به اندازه‌ای که یک جمله امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه فرمودند که ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یک کلمه رو که محسنون رو ازت اشاره کردم، برخی از مطالب رو خدمتتون عرض کردم. ولی حالا اگر غیر از این شد، یعنی باز هم برخی از مباحث به نظر رسید که سخته یا قابل فهم نیست یا مشکل هست، توجه داشته باشیم مطالبی که آسان‌تر هست. که اون مطالب قابل فهم و قابل درک به ویژه قابل عمل که به طور غیر مستقیم در مباحث مطرح خواهد شد بیشتر است از اون چه که به نظر سخت میاد. اما در مورد همراهی انسان‌ها چگونه میتوانند، به تعبیر دیگه چگونه این سال باشه باید بعد، انسان‌ها با چه کسانی میتوانند همراه باشند؟ چند تا نکته رو از قرآن خدمتتون عرض میکنم یا چند نمونه و مصداق رو. یکی اون معیت مورد تقاضای مؤمنان، انسان‌های مؤمن تقاضا کردند از خدا که ما میخواهیم همراه باشیم. همراه چه کسی؟ سوره آل عمران آیه 53، ربنا آمنا بما انزلت، این قدم اول، و اتبعنا الرسول، اینم قدم دوم. معیت از اینجا به بعد هست، یعنی خامخاری در مسیر حرکت و سلوک به سوی خدا امکان پذیر نیست. آرزو پروری و تمنی و ترجی و مانند آن انسان را به جای نمی رساند. این که کسی نه به دنبال علم باشد، نه به دنبال ایمان و ثمره و بازتاب علم باشد و نه به دنبال عمل باشد، ولی تقاضای قرب الهی داشته باشد، تقاضای معیت با درجات عالی هستی داشته باشد، تقاضای جنات مختلف و مراتب مختلف جنان الهی باشد، این امکان پذیر نیست. همیشه چنین است که اگر کسی میخواهد در نزد خدا حضور داشته باشد، باید مقدمات آن را که مهمترینش غیبت از نزد دیگران است، این را فراهم ساخته باشد. به تعبیر دیگر، آن چرا که در کارهای عادی و عرفی میبینیم که اگر کسی مثلا میخواهد مرتبه از تحصیلات را به دست آورد، قبل از آن را باید بگذراند. کسی که دبستان نرفته باشد، دبیرستان رفتنش به ثواب نیست. کسی دبیرستان نرفته باشد، مراتب عالی همین علوم رسمی را هم تحصیل کردن امکان پذیر نیست. بنابراین باید مقدمات فراهم شود. معیت، اونم مخصوصا با این جمله که فکتبنا مع الشاهدین، خدایا ما را با شاهدان قرار بده، همراهی با شاهدان را نصیب ما کن. این دو تا مقدمه داره، اولا ایمان و ثانیا عمل به مقتضای ایمان که تبعیت رسول هست، پیروی از رسول هست. اگر این چنین شد همراهی هست. ابتدا شاهدین رو خدمتتون عرض کنم، بعد اون دو مقدمه‌ای که هم مقدمه است به لحاظ نظری و هم گام هست به لحاظ عملی خدمتتون عرض می‌کنم. شاهد کیست؟ قبل از این که به آیات قرآن اشاره کنم و روایات در این زمینه که شاهد کیست، که مؤمنان پس از تبعیت و پیروی پیامبر تقاضای همراهی با شاهدان رو دارند، ابتدا خود کلمه شاهد رو توضیح میدم. شاهد آن است که نسبت به دیگران حضور دارد، آگاه است، احاطه دارد، سلطه دارد. سلطه به معنای همین حضور و آگاهی، نه به معنای سلطه مثلا دنیایی و مادی و مانند اینها. اگرچه هرگاه حضور باشد، سلطه مادی و ماورای مادی هم خواهد بود. شاهد به کسی میگن که نسبت به جمعی یا درجاتی یا مراتبی از هستی احاطه دارد، مادون خود را میبیند. معناش اینه که شاهد به کسی گویند که ما فوق دیگران قرار گرفته است. این فوق بودن هم منظور فوق بودن عرفی، عادی، رسمی و مانند آن نیست. یعنی کسی که در دنیا رئیس فلانجاست، اینو بهش نمیگن شاهد، این مافوق نیست، بلکه این یا هم عرض دیگران هست ولی در اعتبار مافوق قرار گرفته. کسانی که فوقیت حقیقی دارند، یعنی در وجودشون و در حضورشون نسبت به دیگران احاطه دارند، برتری دارند، دیگران زیر مجموعه اونها هستند، دیگران جزء مجموعه اندیشه ها و علم و خواسته ها و یا کشش ها و میل های اونها هستند، اینا بشن شاهد. به تعبیر روانتر، مثلا ملائکه نسبت به ما شاهدند، به خاطر اینکه اونها حضورشان نسبت به ما احاطه داره، حاضرن در هر جایی که ما هستیم، بلکه حاضرن در هر جایی که حتی ما نیستیم. اسم ملائکه رو بردم به خاطر اینکه به ذهن نزدیکتر میاد. همه میدونیم که ملائکه مثلا جبرئیل، میکائیل، عزرائیل علیهم السلام همه جا هستن، دست کم همه جایی که ما میپنداریم و ما میفهمیم همه جا هستن. ولی این حضور همه جایی و این احاطه و این سلطه همه جایی انحصار به ملائکه نداره و مخصوص اونها نیست، بلکه در بین بندگان خدا و در بین انسانها کسانی هستن که نه فقط در عرض ملائکه بلکه نسبت به ملائکه نیز حاضرند، شاهدند، محیطند، مسلطند. پس منظور از این شاهدانی رو که ما اینجا داریم صحبت میکنیم شاهدان انسانی هستند، نه شاهدانی که از ملائکه باشند، که این که ملائکه با همه بزرگی و درجات و احاطهشان و همه مراتب وجودیشون و کمانشون مشهود انسانند، نه شاهد بر انسان، انسان است که بر اونها شاهد است. من یه روایت خیلی کوتاهی رو خدمتتون مضمونش رو عرض کنم که بارها هم که بسا شنیده باشید و ابد ممکن است مورد توجه هم قرار نگرفته باشد. روایتی است که در زمینه فضیلت اذان و اقامه برای نمازهای روزانه، نمازهای واجب روزانه وارد شده است. در این روایت داریم از پیامبر صلوات الله و سلام علیه که هرگاه مؤمنی به نماز می ایستد ولی پیش از آن اذان می گوید، آنگاه پس از اذان اقامه می گوید، اگر که تنها نماز خونده باشد دو صف از ملائکه الهی به او افتدا می کنند و او امام جماعت دو صف از ملائکه الهی قرار می گیرند که این دو صف سمت راستشون تا مشرق عالم را گرفته است و سمت چپشون تا مغرب عالم را گرفته است. یعنی ملائکه آسمان مأموم امامی هستند که این امام اذان و اقامه گفته باشد. خب این یه معناش اینه که خب مثلا یه بنده خدایی که می ایسته به نماز اونا این افتدا می کنند، یه معناشه. و حال اون که اونا که از این نمازهایی که ما میخونیم به این ترکیب و این شکلی که ما میخونیم که اونها اینجور نماز نمیخونن، که اونها نمازهاشون حداقل نمازهای مرکب نیست، بسیطه، برخی قائمن، برخی قاعدن، برخی در رکوعن، برخی در سجودن، برخی در قنوتن، برخی در تبتلن و مانندون، هر کدام یک کار انجام میده، همیشه هم انجام میده. تکرر و ترکبی در نماز و عباداتشون وجود نداره. این تنها انسانه که یه نماز اینجور داره به خاطر اینکه جامعه همه کمالات ملائکه است. یعنی وقتی رکوع که میکنیم همتای ملائکه‌ای هستیم که در حال رکوع هستن، وقتی به سجده که میریم همتای ملائکه‌ای هستیم که حداقلش اینجوره. البته اگر نماز اقامه باشد، نه خوندن نماز، همراه با ملائکه‌ای هستیم که در سجده هستن، وقتی در حال قنوت هستیم همچنین. حالا یک نفر، یک انسان که نماز خونده، چون همه این مراتب کمال رو و تنوع کمالات رو به دست آورده، بنابراین احاطه بر ملائکه داره. از این بگذریم، این دو صفی که از ملائک میستن پشت سر امام جماعت، این از کدام خدمت معنای این نمازی رو که ما اینجا میخونیم اینجور نیست، به معنی اینکه اینها تبعیت این رو پذیرفتند. همیشه اینجوره که تابع نسبت به متبوع خودش پایین تر است، مادون است، نه در امور اعتباری که ممکنه یه نفر رئیس باشه، هزاران عالم زیر مجموعه او باشن، حقوق بگیر او باشن، دستور پذیر او باشن، در امور اعتباری نه، در امور حقیقی همیشه این چنین است که موجوداتی که کامل ترند، مطبوعند، مسلطند، محیطند و موجوداتی که ضعیف ترند، ناقص ترند، پیرو به او هستند. وقتی یک مؤمنی به نماز میسته، اذان و اقامه رو که میگه، این چنین است که احاطه پیدا میکنه بر دو صف از ملائکه الهی و ملائکه مقرب الهی، که این دو صف هم 10 متر و 20 متر و 100 متر و 1000 متر، 10000 متر و 10000 کیلومتر نیست، بلکه مجموعه هستی رو پر کرده، از افق تا افق دیگر، از شرق تا غرب عالم را، نه زمین را، پر کردند. از این عظمت بیشتر چی می‌خوایم داشته باشیم؟ این معنای احاطه، این معنای سلطه، این معنای شاهد. یعنی انسانی که اذان و اقامه میگوید، البته یه شرط دیگه داره که بر خدمتتون میگم، انسانی که اذان و اقامه میگوید شاهد است نسبت به دو صف از ملائکه الهی، منتها به شرط این که در اذان و اقامه ای که میگوید متحقق به آن شده باشد. یعنی این که آنگاه که میگوید الله اکبر، توجه داشته باشد که چه میگوید، نه معنایش، که معنایش که اهمیت ندارد. اگر توجه معنایش کفایت میکرد همه عرب ها باید شاهد باشند، ولی اینکه این چنین نیست، در شاهد بودن عرب و عجم نمیشناسند.
برای اینه که تو پرانتز اشاره میکنم خدمتتون که توجه داشته باشید به اسرار نماز و کتابهایی که در زمینه اسرار نماز، اسرار صلات، آداب صلات و مانند اون نوشته شده، ملاحظه بفرمایید. حداقل بخش اذان و اقامش رو، وقتی میگیم الله اکبر یعنی چی، اشهد ان لا اله الا الله میگیم یعنی چی، وقتی اشهد ان محمد رسول الله میگیم یعنی چی، مخصوصا در تفکرات شیعه اشهد ان علی ولی الله هم احتیاطا رجاءا گفته میشه، این یعنی چی، خود احتیاط و رجاءش یعنی چی. و همینطور حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، اینو به کی داریم میگیم؟ حی علی الصلاه مخصوصا حالا یه وقتی در نماز جماعت میخونیم حی علی الصلاه، به همه انسانهایی که حرف ما را میشنون میگیم حی علی الصلاه، ولی وقتی تنها هستیم به کی میگیم حی علی الصلاه؟ بعد از صلاتش فلاحش چی، بعد از فلاحش خیر العملش چی، الله اکبرش. اگه اینا رو توجه داشته باشیم، اول توجه داشته باشیم به لحاظ نظری، آنگاه به لحاظ عملی، با این آنچه را که فهمیدیم درآمیزیم، آمیخته گردیم، مخلوط بشیم، یکی بشیم، به گونه ای که آنگاه که الله اکبر میگیم، نه اینکه دنبال کلمات و معنا باشیم، قدم اول دنبال معنا بودن پسندیده است، ولی در قدم های بعد دنبال معنا بودن ناپسند هست. پس بنابراین اگر انسانی چنین باشد، حالا در این اذان و اقامه که مقامی و کمالی انسان کسب میکنه که اینجوری محیط بر ملائکه میشه، در چه شاهد بر اونهاست. فقط یک اشاره دیگری داشته باشم از مضمون برخی از روایات، که اگه کسی اذان و اقامش رو فراموش کرد، مثلا در اقامه بیشتر تأکید شده، اقامش رو فراموش کرد، نیت کرد نمازش رو داره میخونه، مثلا حمدش رو خونده، یادش اومد که اقامه نگفته، گفته شده که این نماز رو بشکنه، اقامش رو بگه، یعنی اینقدر اهمیت داره، نماز رو قطع کردن ناسواب است، جز در مواردی که یکی از مواردش اگر اذان و اقامه، مخصوصا اقامه رو اگر ترک کرده، یعنی اینجور نباشه که در حال یادآوری و حواس جمع و توجه هم کس اذان و اقامه رو نگفته باشیم. بازم اضافه کنم خدمتتون که ممکنه به ذهن برسه که حالا چند دفعه گفتن که مثلا خدا یکی است، پیامبر هم هست و مثلا به نماز هم توجه داشت، اینا رو ما به کی میگیم، چی میگیم، چه اهمیتی داره، آیا اینها آثار عینی و وضعی به دنبال داره که اگر بگیم چنین چنان میشه، یا نه اینا آثار تکلیفیش این چنینه، آثار تشریعیش این چنینه. به تعبیر دیگه اگر یه نفر بگه اذان بگه، اقامه بگه، خود ثمره این اذانه که انسان رو به مقام شاهد بودن و شهادت میرسانه، یا اینکه نه چون خدا گفته. خب برای ما خیلی تفاوتی نداره کدامی پیش باشه، ولی یک قاعده کلی و نکته کلی رو خدمتتون عرض میکنم که در تمام اون چه که دین و ظاهر دین گفته است، توجه کردنش و رعایت کردنش چون به امر الهی انجام میشود، این پیامدها و آثار رو دارد، خواه آثار وضعی داشته باشد یا نداشته باشد. علاوه بر این که به اعتقاد ما اینها آثار وضعی هم دارد، یعنی خود این الله اکبر گفتن، اشهد ان لا اله الا الله گفتن، ما هیچ وقت هم شاید متوجه نشیم، حداقل اکثریت قریب به اتفاق مردم متوجه نمیشن چه اتفاقی در روحشون انجام میشه. ببینیم دیروزمون مثل امروزمونی هستیم، امروزمون هم احتمالا مثل فردامون، همین روزا مثل همه، فرق اون 15 سال قبل، 10 سال قبل، 5 سال قبل که اذان میگفتیم با حالمون چیه، ما متوجه نمیشیم. ولی ما متوجه نمیشیم معناش این نیست که اتفاقی نیفتاده، پرده ها برداشته بشه بعد معلوم میشه اتفاقی افتاده یا اتفاق نیفتاده. و روایت هم زیاد داریم، حالا در این زمینه رو امروز قصد بحثشون ندارم، یه جایی دیگری در خطبه میرسیم که به بحث بگذاریم. روایت زیادی داریم که همین نمازهایی رو که انسان ها میخونن، این به صورت زیباترین موجودی که قابل تصور است برای انسان نمازگزار، لحظه بعد از مرگش براش آشکار میشه، این آثار وضعیشه. اگرچه اینجا ما باور نمی کردیم، واقعا نماز خوندیم همش ما به این فکر بودیم یه جای نوشتن، ان شاءالله یه جای حساب میکنن، یه جای نوشتن سر جاش، حساب میکنن سر جاش، ولی اینکه خود این نماز در من یک تحولی ایجاد میکنه که اگرچه این تحول نامحسوسه، به خاطر قصور فهم و درک و آگاهی من. به همین خاطره که اگر کسی آگاهی تامتر و کاملتر و بیشتر داشته باشه و محیط بر من باشه، به مجرد اینکه من دو رکعت نماز خوندم او متوجه میشه چه تحولی در من ایجاد شده. نمونه های تجربیش هم که خیلی دیده میشه، مکرر و مکرر، که اگر کسی حداقل در بین ارباب سیر و سلوک، اگر گاهی میشد که سالکی طالبی کم توجهی کرده بود به نمازش، بلافاصله بهش همون روز تذکر میدن که امروز نمازت نماز نبود، به خاطر اینکه اون تغییری رو که امروز باید در وجودش ایجاد بشه ایجاد نشده بود، یا اون انتظاری رو که میرفت به دنبال کار دیروز امروز اون انتظار برآورده نشده. یعنی مشاهده میشه اگرچه به نظر ما نرسه و ما نبینیم، ولی هست. حاصلش اینه که اون عبادتی که ما انجام میدیم، اون ذکری که ما انجام میدیم، اگرچه زبانمون تکان میخوره، اگرچه ممکنه هرگز هم به قلبمون وارد نشه و نرسه، که اگر کسی پیوستگی در ذکر زبانی داشته باشه به ذکر قلبی منتهی خواهد شد، ولی برفرض که نرسه، همین ذکر زبانی اثر ویژه اخروی و ماورای طبیعی خودش رو بر روح انسان میگذاره، اگرچه ما خودمون نمیبینیم. آنان که اهل دیدن و بصیرت هستن مشاهده میکنن، نه فقط آثار ذکر پیوسته رو میبینن، بلکه همینقدر که یک نفر یه صلوات که میفرسته اگر بیننده ای و بصیری وجود داشته باشه میتونه اثر این رو ببینه در وجودش. مثل این میمونه که مثلا درختی که خوش شده یه مقدار آب بهش میدیم، علوفی یا گیاه یا گلی که خوش شده آب بهش میدیم، چون همون لحظه حداقل آثار دیده میشه، شبنمی که برش میشینه، رطوبتی که اطرافش هست، چه بسا تراوتی که در برگ‌ها و شکوفاش پیدا میشه چطور دیده میشه. منتها برای کی؟ برای کسانی که چشم دیدن دارند. ولی اگر کسی چشم نداشته باشه همه عالم رو هم سیل ببره، اون متوجه نمیشه. حاصل همین حرف این شد که شاهد یعنی کسی که محیط بر دیگران. اشاره دیگری داشته باشم که مراتب وجود انسان متعدده، داره مراتب مختلفه. مثلا در همین مراتب دنیایی رو ملاحظه بفرمایید، یکی 10 تا مسئله میدونه، یکی 5 تا کتاب میدونه، یکی 10 تا کتاب میدونه، همینطور تعداد بیشتر و بیشتر. چطور اون کسی بیشتر میدونه نسبت به اون کسی کمتر میدونه آگاهی احاطش به گونه‌ای است که او کمترین اشتباه رو در نظر و فهمش داشته باشه میتونه بهش تذکر بده. در معنا و روح و حقیقت انسان این چنینه که احاطه وجود داره، طبقه بندی است، نه یک طبقه و دو طبقه و ده و صد طبقه باشه، بلکه این طبقات و مراتب وجود آدمی بی‌نهایته، هر مرتبه مافوقی بر مرتبه پایین‌تر احاطه داره. گاهی این چنین است که انسان به یک طبقه رسیده که حد نصاب طبقات هست. اگر به این حد نصاب طبقات که آمیخته شدن در آمیختن و معارف الهی است اگر رسیده باشد، خود می فهمد که مسلط بر دیگران است، می یابد که دیگران معموم او هستند و او امام دیگران هست. یعنی به این آیه کریمه که سفارش شده است خوندنش مخصوصا در قنوت، ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. خیلی مهمه که کسی امام متقین باشد، متقینی که قراره که خطبش رو توضیح بدیم در جای خودش انشاءالله. کسی که اگر در حد نصاب معارف الهی برسه و دست پیدا کنه، به جایی میرسه که میبینه که اون تقاضایی رو که بارها و بارها و بارها در قنوت و دعای درس گفته است، در نمازهای یومیه، در نمازهای استحبابی، در نوافل گفته است، تحقق پیدا کرده است و امام متقین شده است. ولی اگر کسی به این نصاب نرسه، امام متقین شده است ولی نمییابد. به همین خاطره که یه روایتی فقط اشاره داشته باشم خدمتتون که در سخنان امام صادق صلوات الله و سلام علیه هست، فرمود که یکی از ویژگی های سالک و طالب و بنده و مؤمن و متقی این است که به هر کس که می نگرد او را بهتر از خودش بداند. اینا نه در نظر و گفتن ها، در نظر و گفتن که معمولا همه همینجور میگیم، اینقدر مخلص و چاکر و نوکر هستیم که عبد حساب نداره، که اینا کفایت نمی کنه. یعنی بیابد، بداند، بپذیرد، بفهمد، به مقتضای آن هم عمل کند، دیگران رو بهتر از خود بداند. امام صادق صلوات الله و سلام علیه طبق نقل فرمودن به این مضمون که یا بهتر بودن او ظاهر و آشکار است، دیده می شود که این مؤمن تر است، این توکلش بیشتر است، این زهدش بیشتر است، این فهم و معرفتش بیشتر است، این قنوت و خضوع و خشیت و تواضعش بیشتره، یا معلوم است خب بزرگتر است و بهتر است، و یا معلوم نیست، آشکار نیست، نشون نمیده، بهش نمیادیم بهتر از ما باشه. ما درس خوندیم او نخونده، ما عبادت کردیم مثلا او عبادت نکرده، ما چنینیم او چنین نیست. میگه احتمال بده که الطاف و عنایات الهی که شامل حال او شده مخفی و پوشیده است و نه عیان. یعنی او بیشتر مورد توجه خداست، اگرچه تابلو نداره، علم نداره، لباس آشکار نداره، اگر اینجوری توجه داشته باشیم، یعنی دیگران رو برتر از خود بدانیم، حتی اقلش این خواهد بود، حتی اقلش، کمترینش این خواهد بود که شوق، وجد، میل، میل شدید به سوی هماوردی و همردیفی و همعرضی او در ما ایجاد می شود. تا که می خواهم از همه عقب باشیم؟ و اگر کسی این گونه باشد در زندگیش اهل مسابقه باشد و مسابقه های حقیقی، یقینا این چنین است که به قله ها دست خواهد یافت. یقینا این چنین است که اگر کسی مسابقهش زمان نداشته باشد، مدت نداشته باشد، دوامدار باشد، پیوسته باشد، یقینا برنده خواهد شد. این تمثیل هایی که در کتاب ها گفته میشه که مثلا فلان کس که رسید به اون مقام عالی، حالا به مقامات دنیایی، به ریاست رسید، به علم رسید، عالم چنین و چنان شد، به خاطر اینکه مورچه رو نگاش کرده بود. میگه مورچه رو نگاه کردن، دیدم که یه دانی جو یا پرکایی رو برداشتین، دیوار رو گرفت، رفت بالا، وسط راه افتاد پایین، دوباره رفت، سه بار رفت، چهار بار، پنج بار، هفتاد، هشتاد بار، آخر موفق شد، دانی جو برد بالا. هر کسی اگر این گونه مسابقه بدهد موفق است. اون بنده خدا رو که خیلی ذهن کندی داشت، بعد از اینکه به علومی رسید که کتابهاش را اسم میبرن، کتابهاش سالیان درازی تا کنون هم جز کتابهای درسی بسیاری در رشته های مختلف هست در حوزه و دانشگاه، بهش گفتن چجور شد که تو یه بار قهر کرده بودی از علم و کتاب و دفتر رفته بودی، ول کرده بودی؟ گفت وقتی رفتم فهمیدم که چیزی یاد نمیگیرم، کندم، کودنم، درک نمیکنم، ولی به ذهن هستم. رفتم تو کوه، گفتم که اصلا من نمیتونم درس بخونم. یه جا رفتم خسته شدم، کنار یه چشمه دیدم از این سنگ بالای چشمه آب چکی میکنه پایین، یه سنگ دیگری ولی جای قطره افتاده، آب به این روانی، سنگ به این سختی رو سوراخ کرده. خب کدام یک از این عبادات، اعمال، رفتارها و معارف الهی که ما دنبالش هستیم از آب هم بی‌خاصیت تر هست؟ و کدام دل، روح، قلب و ذهن و جانی که ما داریم از سنگ هم سخت‌تر است؟ مگر از قوم بنی اسرائیل هستیم که قلوبهم کالحجاره و اشد قسوه؟ ما از امت پیامبریم، امت پیامبر، امت حبیب بی بهره از محبت نیست. دلی که سهمی از محبت داشته باشد آمادگی دریافت رحمت الهی رو دارد. بنابراین این انسان‌ها دارای مراتب مختلف و مختلف هستن، هر کدام نسبت موجود به خودش احاطه داره، برتری داره، منتها اگر به حد نصاب برسه این آگاهی آشکار میشه و خودش متوجه میشه که این امام است و دیگران معموم هستن و متحقق به اون وجعلنا للمتقین اماما میشه. و اگر به حد نصاب نرسه، اگر که نمیبینه ولی هست، اگر که متوجه نمیشه و آثارش رو متوجه نمیشه ولی تقدم داره، این تقدم‌ها بعد از طبل سرائر، پرده برانداختن از جان و روح و حقیقت انسان، اونجا تفاوت پیدا میکنه، اونجا اونقدر تفاوت پیدا میکنه، یعنی تفاوت ها در قیامت، البته در قیامت نه، در عالم برزخ، عالم صغر که به حداقل بر حسب مباحث عقلی عالم قیامت عالم صغر نیست، عالم معنای خالصه، عالم برزخی که عالم صغر هست. در عالم صغر اونجا وقتی که دو نفر مؤمن رو که با هم مقایسه که میکنن، میگن یکی یک بار لا اله الا الله بیشتر گفته، این به همون اندازه لا اله الا الله بالاتر از او هست؟ اینجا اصلا معلوم نمیشد، یکی در عمرش هزار بار لا اله الا الله گفته، یکی ده هزار بار، هیچ معلوم نمیشه چه اثری داره، چون به حد نصاب نرسید، به حد نصاب نرسیده باشه معلوم نیست، آشکار نیست، ولی اگه به حد نصاب رسیده باشه آشکار میشه. در قرآن داریم که البته اینو مربوط به دنیا هم هست، ولی حالا در مورد آخرت اینا رو بیشتر گفتم به خاطر اینکه ما اینا رو در دنیا به این راحتی توجه پیدا نمی‌کنیم، یعنی عموم مردم توجه پیدا نمی‌کنن. قرآن رو در قیامت میارن میگن که وقرا ورقا، بخون برو بالا. نه اینکه اونجا قرآن بخونیم، قرآن هایی که اینجا خوندیم قرائت اینجا اونجا آشکار میشه که قرائتش رقیه، بالا رفتن، صعود کردن. یعنی در قیامت دو تا مؤمن رو نگاه کنی که یکی 10 تا آیه خونده، یکی 11 تا، اون 11 تا یه قدم بالاتره. پس یه معنای شاهد و که از معنای لغویش هم به دست میاد عبارت است از حضور، شهود، احاطه، تسلط. البته تسلط مادی نیست، اگر تسلط مادی باشه به تبع تسلط روحی و معنوی است. خب اما از نظر قرآن شاهد کیست؟ سوره احزاب آیه 45، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. پیامبر، حبیب من، تو شاهدی. در این آیه کریمه در سوره آل عمران گفتیم چی؟ گفتیم بعد از این که بندگان خدا گفتن آمنا، ایمان آوردیم، تسلیمیم و تبعنا الرسول، پیروی هم کردیم رسولت هر چه گفت گفتیم چشم، حالا ما را وکتب نامه از شاهدین، ما را همراه شاهدان قرار بده. شاهد کیست؟ البته روشنه که وقتی کسی پیروی از رسول خدا کرده است میخواد همراه کی باشه؟ همراه با رسول خدا. شاهدش اینه که انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. چنان که در آیه دیگر در سوره نساء آیه 41، فکیف اذا جئنا، اینجا در این آیه که عرض کردم خدمتتون شاهد فقط پیامبر هست، در آیه دیگر فکیف اذا جئنا من کل امه شهید، به شهید، هر امتی یه شهید دارد، یه شاهد دارد، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، رسول من، حبیب من، تو شاهد همه شاهدانی، انبیا شاهدن، تو شاهد بر اونها هستی، انبیا محیط و مسلط و حاضر در همه جا نسبت به امت خیش هستند، تو نسبت به انبیا حاضری، نسبت به اونها شاهدی. چنان که در سوره بقره آیه 143، و کذالک، خب تا اینجا رو اول آیه اول خوندیم، پیامبر شاهد بود، دوم انبیا شاهد بودن، پیامبر شاهد شاهدان بود. سوره بعدی و آیه بعدی که 143 بقره هست رو ملاحظه بفرمایید، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، امت پیامبر هم شاهدن، و یکون الرسول علیکم شهیدا، امت پیامبر شاهدند و پیامبر شاهد شاهدان است. این نکته ای رو تو پرانتز قبل از اینکه ادامه بدم یه نکته ای رو یادآوری می‌کنم که انبیا شاهد بودند، پیامبر شاهد شاهدان. حالا یه بار دیگه، امت پیامبر شاهدند و پیامبر شاهد شاهدان. یعنی امت پیامبر اگر حقیقتا امت پیامبر باشند هم ردیف انبیا هستند. شاهدش رو در روایات عرض کنم خدمتتون، در برخی از روایات داریم که برخی از انبیا که یه جای دیگر اشاره کردن، در برخی از روایات اومده 12 تا، در برخی از روایات اومده 30 تا از انبیا تقاضا کردن بعد از این که دیگه رسالتشون انجام دادن، نبوتشون انجام دادن، به کمال لائق خودشون دست پیدا کردن، دعاشون آخرین بوده که خدایا ما را از امت حبیبت قرار بده. بعضی اینجوری به طور تصریح گفتن، در برخی از آیات قرآن هم به طور غیر صریح آمده است که چون یه جای دیگری به همین زودی گفتم دیگه تکرار نمی کنم. خب امت پیامبر امت وسط با اینکه شهید باشن، و یکون الرسول علیکم شهیدا. بعد یه روایت توی ذیل این آیه کریمه از امیرالمومنین علیه السلام هست که این که البته نکته دقیقی است ولی به عنوان اتم مصادیق، کاملترین مصداقها، امیرالمومنین طبقی نقل فرمودن که این منظور از این و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکون شهدا علی الناس، ما میخوایم امت پیامبر شاهد باشن بر همه عالمیان و انسانها، منظور از این امت ما خاندان پیامبر هستیم، ما خاندان پیامبر شاهد بر همه عالم و آدم هستیم، پیامبر هم شاهد بر ماست. پس تامترین مصداق از شاهد پیامبر، پس از او خاندان پیامبر صلوات الله علیه مجمعین، بعد از او انبیا، درجات پایین تر رو دیگه ادامه بدیم خودتون، صدیقین، شهدای در راه خدا، چه شهدایی که به موت ارادی و اختیاری به شهادت رسیده باشن، چون کسانی که به موت طبیعی به شهادت رسیده باشن، چون کسانی که موت انفرادی به شهادت، تفاوتی در اینها اگرچه هست ولی همه شاهد هستن، و همچنین صالحین، هر کدام درجه خاص اینا شاهدن. حالا در این آیه کریمه در سوره آل عمران 53 که ابتدا برای معیت گفتیم، مؤمنان پس از سیر عملی تقاضای همراهی با شاهد رو دارند، اون شهادتی که امکان پذیر اینه. در جلسه قبل گفتیم که شهادت همراهی و و معیت با خدا امکان پذیر نیست. ولی این جلسه چنان که در جلسه قبل هم یه اشاره داشتیم، میگیم که همراهی و معیت با پیامبر صلوات الله و سلام علیه و انبیاء پایین تر از او و اولیاء کم تر از او امکان پذیر است، منتهی امکان پذیر است. این تا واقع شود به فعلیت رسد، یک عالم راه رفتن، کار کردن، فعالیت کردن، حاصلش اینه که یک عمر بندگی لازم هست. بندگیش هم همین آیه کریمه فرمودند که ربنا آمنا. یک شرط، حالا در همین آیه کریمه البته با استفاده از روایات ولی بیشتر تکیه بر همین آیه کریمه هست، شرط همراهی با پیامبر، خاندان پیامبر، انبیا، اولیا، صالحان، شاهدان و صدیقین عبارت است از شرط اول ربنا خود را مملوک خدا دانستن. بهترین معنا برای رب مالک است، صاحب است. وقتی گفتیم ربنا یعنی تو مالکی ما مملوک، تو مولایی ما عبد. یه اشاره فقط داشته باشم برای خوندن شما، برای حالا این توجه پیدا کنن به ربوبیت و این ربناهایی که در قرآن گفته میشه. خوندن این مناجات امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در مسجد کوفه خیلی مطلوب و مفید و مؤثر هست. مولای یا مولای تا آخر مکرر خوندنش. پس قدم اول اینه که بداند که مربوب است، مملوک است، صاحب دارد، رها نیست، بی قید و بند نیست و او رب است، مالک است، صاحب است. این قدم اول. ولی تو پرانتز یه اضافه دیگر هم داشته باشم تو این قدم اول که مالکیت بر دو قسمه. یک مالکیت اعتباری است، مثل مالکیت های دنیا. مثلا میگن که این کتاب مال منه، خیلی خوب. یه اتفاق دیگری میفته میشه مال دیگری، این میشه ملکیت اعتباری، قابل نقل و انتقال هست. ولی ملکیت حقیقی قابل نقل و انتقال نیست. اشاره داشته باشم به این آیه کریمی که وقتی خدا در آغاز آفرینش، آفرینش انسان ها و بنی آدم و فرزندان آدم، بهشون فرمود که الستو به رب بکن، همه گفتم بلا. این سوال رو حدس میگه یه جای دیگه مطرح کردم، شاید شنیده باشید. این سوال مطرح میشه که در اولین بار که بندگان خدا صدای خدا را شنیدند یا خدا را دیدند یا امر خدا به گوششون رسید، از کجا فهمیدن که او خداست؟ به تعبیر دیگه، ما اگر اولین بار یه نفر رو ببینیم از کجا میفهمیم این کیه؟ میشه فکر کنید، فرض کنید که یه نفر میگه من فلانی هم، از کجا معلوم این فلانی است؟ میگه آخه این راست میگه، از کجا فهمید این راست میگه؟ این کیه که راست میگه؟ شناخت اولین. هر کس به شناخت اولین دست پیدا کرد، به شناخت آخرین هم دست پیدا میکنه. سر این که در دنیا چنان که در آخرت هم کم و بیش همینطور هست، برای جمعی، برای اهل بهشت ظاهرا اینجور نیست، ولی در دنیا برای اکثریت قریب به اتفاق انسان ها اینجوری که دنبال خدا میگردند، هم خدا رو پیداش کنند. این شناخت آخرین، چون در شناخت اولین نرسیدن. اگه کسی برای اولین بار خودش رو به ما معرفی کنه یا خود ما او رو ببینیم، از کجا میفهمیم این کیه؟ این اتفاق یه بار افتاده، اون یه بار رو اگر متوجه بشیم دفعه دوم هم میفته، سوم و چهارم و دهم و صدوم هم خواهد افتاد. اگر اون اولی معلوم شد دیگه، من خواهم گفت که اون بنده خدا سوال کرد چی؟ گفت که کجا میتوانم خدا رو بیابم؟ خدا کجاست؟ گفت تو بگو کجا نیست تا من بگویم کجاست. کی میتونه این رو بگه؟ در اون شناخت اولی یافته باشه. یکی از پاسخها به اجمال و راههای اون شناخت اولی مسئله ربوبیته. اونجا خدا فرمود چی؟ الستو به رب بکن. اگر فرموده بود که الستو به اله کن، معلوم نبود که کسی بلا بگه. اگر فرموده بود که الستو به خالق کن، به باره کن، آیا من خالق شما، آفریدگار شما نیستم، معلوم نبود که همچی اتیار همچی پاسخی داشته باشه. الستو به رب بکن، مگه من مالک شما نیستم؟ اگر کسی به خیش بنگرد، مملوکیت خیش را بیابد، مالکیت دیگری نسبت به خود را خواهد یافت. مربوب بودن خیش را بیابد، ربوبیت دیگری را خواهد یافت. مثال بزنم یا نه؟ فرض بفرمایید. البته تمثیل ها میدونید که همش برای اینکه جهتی رو به ذهن ما نزدیک کنه، ولی هیچ تمثیلی وجود نداره که بخواد حقایق و معارف الهی رو بیان کنه، فقط تقریر به ذهن هست. اگر مثل این کاری رو که عروسک گردان ها انجام میدن، فیلم تو فیلم تا تلویزیون و مانند اون که چند تا نخ رو به انگشته خودشون میبندن، هر نخی همی که به دست اون عروسک وسته، که با مثلا دهنش وسته، این خودش صحبت میکنه، انگشت کوچیک شده کنه اون دهنش تکون میخوره، همه هم خیال میکنن اون داره. درسته، ما داریم نگاه میکنیم نخ ها رو نمیبینیم، میبینیم یه عروسکی داره حرف میزنه، داره راه میره، صورتشو برمیگردونه، بفهمه خم میشه، راست میشه و مانند اون. خود عروسک چی؟ فرض داریم بگذاریم که اهل فهم باشه، اهل علم باشه، اهل آگاهی باشه عروسک. ما نمیدونیم که نخ ها به اون وصله، خودشی. اگر برای اولین بار از این عروسک بپرسن که کی فکر تو رو تکان داد، فقط کافیست که با علاقه نگاه نکردش ممکنه ندونه، ولی فقط کافیست که یه نگاهی به فکر خودش داشته باشه، این نگاهی هم به نخ داشته باشه، اون انگشتی هم کنبالا هست. آیا احتیاج به دلیل هم داری یا نه؟ آیا احتیاج به شاهد هم داری یا نه؟ دو نفر میان تصدیق کنم، اون عروسک گردان میگه منم که دارم تکانت میدم، این میگه شاهدت چیه؟ دو تا دلیل بیار، دو تا شاهد عادل. نه، شاهد نمیخواد، یک نگاه. ربنا تو صاحبی، تو مالکی، تو مولایی، تو ربی، ما بنده، ما مملوک، عبد، عبد فقط و فقط به عبودیت خودش پی ببره، ربوبیت رو خواهد یافت. نه ربوبیتی که اون بالا باشد مثل عروسک گردان، بلکه ربوبیتی که همه عالم هستی از جمله همه وجود این مربوب رو پر کرده باشه. به خاطر اینکه بالاخره این دست که تکان میخوره، تنها این دست که نیست، ذره ذره این دست باید تکان بخوره، هر کدام هم مستقیما به اون مالک و رب و مولا و صاحب اتصال دارد، اونم اتصال مستقیم دارد. بنابراین قدم اول این است که ربنا بدانی که صاحب داری، بدانی که مولا داری. نشان عملیش هم اینجور هست. حالا یه اشاره دیگر هم، بخشی از تاریخ مربوط به امام کاظم صلوات الله سلام علیه هست، البته شهرت داره و شنیدید مکرر، یه اشاره داشته باشم. اون بنده خدا بشر حافی، بشر پابرهنه، خب از اهل سلوک هست، از شیعیان امام صادق، امام کاظم صلوات الله و سلام علیه هم هست، زبان زد خواسته هم هست. این یه بار اتفاق افتاده، اون اتفاق هم که شهرت ده، اون یه جمله شفقه میخواهد خدمتون ارز کنم. وقتی که اون کنیز یا نوکر بشک از خونه اومد پایین، حضرت فرمودی که سوال کرد از او که این خانه بنده است یا مولا؟ چون صدای ساز و آواز و این چیزا میومد، حضرت این سوال رو کرد از اون کنیز، اونم گفت این خانه مولاست. حضرت فرمود طبق نقل که معلومه، این اگر خانه عبد بود اینجور نبود، حکایت داره خونه عبد باید فرق کنه، لباس عبد هم باید فرق کنه، اخلاق عبد هم باید فرق کنه، زندگی عبد هم باید فرق کنه، سخنان عبد هم باید فرق، همه چیش باید فرق کنه. اگه عبده، چرا ادای مولا در میاریم؟ چرا نادانسته و ناخواسته انانیت داریم؟ فرعونیت، نه فرعون شاخه نداشته که، گفت انا، خب ما هم که همش میگیم انا، که اولش من، آخرش هم من، حرف من، سخن من، دنیای من، آخرت من، زندگی من، خانه من، فرش من، کلام من، کلاس من، همه اینها من مخاطران هم همینجور بود دیگه. منتها نه که ما حداقل ناممون جزء امت حبیب هست، اسممون حداقل نوشته شده به ظاهر، موسی برامون نمیفرسته، بگه هر کدامون احتیاج به یک موسی داری که انانیتمون رو بشکنه. خب حضرت اینو فرمود، گفت که پیداست، اگر عبد بود اینجور نبود، رفت. این بنده خدا که برگشت خونه یا برگشت مثلا داخل ساختمون، بهش رسید سوال کرد چه تو چه دیر اومدی، چرا چنین شد؟ بالاخره او گفت که یه نفر همچی سوالی کرده، همچی جوابی هم من بهش دادم، همچی حرفی هم آخر زده. پای برهنه، سر برهنه را افتاد، اومد خدمت امام کاظم علیه السلام، زانو زد، آقا میخوام عبد باشم، نمیخوام مولا باشم، ازت بی‌اعتنایی کردن علی الظاهر که برو به کارات برس، به زندگیت، به لذتات، به خوشیات، همه امکانات که در اختیارت هست، چرا که زندگی شیرینی تو تلخ میکنی. گفت آقا میخوام عبد باشم، میخوام بنده باشم، نمیخوام مولا باشم. گفت خیلی خوب، پس ربنا، یعنی باید او رب باشد، ما مربوب باشیم. مربوب یه ویژگی باید داشته باشه، بنده یه ویژگی باید داشته باشه. نمیشه آدم هر چه بگه، هر کاری انجام بده، هر ادایی در بیاره، هر حرفی بزنه، هر امر و نهی، دستوری، تحکمی داشته باشه، وقت اسمش هم بنده باشه. بنده کی؟ بله، بنده هوا و هوسش، درسته. پس اول این بندگی رو باید بفهمه. دوم آمنا، خیلی نکته لطیفی است، کسی که به ربوبیت دست یافته است و عبودیت خودش رو یافته است، آمنا دیگه معناش چیست؟ تقریره، تثبیته. باز به صورت مثال خدمتتون عرض کنم، با اینجوره که و شب تاریک، هوا ابری، تاریکی رو تاریکی، ولی چون هوا ابریست، رعد و برق، برق که میزنه یه لحظه جل میبینیم، این اون دیدنیست که در ربنا میتوان دید. ولی اگر بخوایم تثبیتش کنیم چی؟ به اون یه لحظه آدم به جایی نمیرسه، باید حتما تقریر و تثبیت و ادامه و پیوستگی باشه. اون نگاه اول رو ادامه بدیم. من اشاره داشته باشم این روایتی رو که بدون استثناء تا بال ندیدم کسی غیر از اینجوری که مشهور هست معنا کرده باشه، که امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه فرمود که النظرة الاولى لك و الثانیه عليك، نگاه اول به نفع توست، نگاه دوم به ضرر توست. اینو معمولا چیزی معنا میکنن؟ میگن که انسان ها، زن ها، مرد ها که نسبت به همدیگه نامحرم هستن، نگاه اول رو که توجه نداشتن، همینطور چشمشون به نامحرم افتاد، اب نداره، نگاه کردن اشکال نداره. اما اگر ادامه دادی این نگاه رو، به ضرر توست، گناه هست، معصیت هست، یه معناشه. یه معنای دیگرش مربوط به همین بحثی کردن داری میشه. نگاه اولش النظرة الاولى یعنی ربنا، و ثانیه یعنی آمنا. اون نگاه اول به نفع توست، یه لحظه برقی جهید، فهمیدی دنیا چه خبره، ولی هنوز که راه نرفتی ببینی که حالا درست فهمیدیم چه خبره، ولی سختی های این چه خبره خیلیه. در اولین درجه از علم و فهم و معرفتت لذت بردی، ولی دنبالش سوزش است، عشق است، نگرانی است، اضطراب است، از همه بیشتر خشیت است، خوف پیوسته همراه با لذت. البته اینو مربوط دومی است. وقتی که ایمان که آوردی، یه لحظه دیدین عجب جمع شلوغی، خیلی خوب بود، از دور که نگاه میکردیدین خیلی جای خوبی است، لذت بردین در تماشاش. اما در این دومی، حالا که لذت بردی از تماشاش، برو جزءشون شو. وقتی جزءشون که شدی، رفتی عضوین انجمن که شدی، این عضویت پیامدها داره، برایندها داره، اگرچه در واقع همش خوبه، ولی ایمانه، یعنی سختی داره. ایمان نه فقط سختی داره، بلکه سختی‌های متراکم داره، به خاطر اینکه ایمان میخواد انسان رو از مقام طبیعتش خارج کنه، میخواد از مقام نفسانیتش خارج کنه، از مقام قلبش میخواد خارج کنه، حتی اقلش اینه، میخواد به مقام روحانیت برسونه. ایمان کار راحتی نیست، تولد رو تولد همه اینها به وسیله ایمان انجام میشه. در تولد هم که حالا مثالهایی که معمولا میزنن، البته میشه مثالهای دیگر هم، ولی حالا یکیش هم که در نظر داشته باشید کفایت میکنه. کرم ابریشم رو نگاه کنید، وقتی میخواد از اون پیله خارج بشه، وقتی میخواد پروانه در بیاد، این چه حالی داره؟ بفرمایید که وقتی یه گردوی از اون داخل یه پوسته سبز میخواد بتره کنه، چه کار میکنه؟ بفرمایید جوجه‌ای که داخل تخم قرار داره میخواد در بیاد، چه کار میکنه؟ بالاخره سختی داره. این اصلا تولد حساب نمیشه، این همه سختی داره. تولدهای حقیقی سختی‌هاش به مراتب بیشتره. تولدهای حقیقی فقط با ایمان انجام میشه. بنابراین ربن بگذاریم از اون معنا که حالا به عنوان یک احتمال، البته دیگران هم که بحث ظاهر معنا کردن یه احتمال میگن، اینم یک احتمال. ربنا تو مالکی، ما مملوک. دوم این که این مالکیت و مملوکیت رو، پیامدهاش رو قبول دارم، آمنا، اینم شرط دوم. این جمله روانتر خدمتتون عرض کنم که دیدیم و شیفته شدیم، دیدیم و آمدیم، این دو شرط، دیدن آمدن، نه اینکه همیشه کنار خیابون بیستیم راهپیمایی تماشا کنیم. نخست دیدیم راهپیمایی را، آنگاه وارد شدیم. البته خوشا به حال کسانی که ندیده وارد میشن، اینا کمند، اینا آغازگرانند، اینا امامانند، دیگران همه پیروین ها هستند. ولی اگر نشد دیدیم، حالا وارد شدیم، به جمع پیوستیم، به حلقه پیوستیم، اینم آمنا به ما انزلت. و سوم و تبعنا الرسول، همین ستا، زمین که میگیم ستا ولی یه حقیقت که بیشتر نیست، زمین که وارد شدیم و آمدیم، راه رو هم همراه شما پیمودیم. نه اینکه باز بیایم تو مجلس شما ذکر بگیم ما تماشا کنیم، شما بفرمایید که سماع داشته باشید، ما تماشا کنیم، شما فعالیت کنید، جهاد کنید، ما هم ذکر شما رو بگیم و تعریف کنیم و خوش باشیم. نه، دیدیم شما را، آمدیم در گروه شما، به همراه شما هم حرکت کردیم، وصف ذکر مجاهدان راه خدا را شنیدیم، در ضمن گروه اونها ثبت نام کردیم، به همراه اونها هم حرکت کردیم. حالا که اینجور شد، حالا فکتوب نام از شاهدیم. وقتی دعا هم اینجاست، دعایی رو که معمولا زود به ثمر می نشینه بعد از عمل هست، ولی دعایی که زمینه عمل رو فراهم میکنه قبل از عمل هست. بنابراین دنبال دعای مستجاب میگردی بعد از عمل، دنبال دعایی که روحیه و زمینه و شرایط عمل رو فراهم کنه قبل از عمل، این دعای بعد از عمله. ربنا آمنا، خدا دیدیم، آمنا اومدیم، و تبعنا پیروی هم کردیم از رسول. حالا که اینجور فکتبنا ما شاهدیم، ما رو همراه شاهدان قرار بده، که شاهدان رو گفتم خدمتون که کیا هستن. خب این یک معیت، معیت با شاهدان، ولی به تقاضای انسانها، به تقاضای مؤمنان. یه جایی هم خدا فرموده که چرا نشستیم، بیاد همراه اینها باشید. حالا بعد از اینکه این دومی و سومی هم خدمتتون عرض کردم، بعد یا همین دومی رو که عرض کردم، شما اولی و دومی رو با هم مقایسه کنید. اولی ما تقاضا کردیم، میخوایم با کی باشیم؟ میخوایم با شاهد بزرگ باشیم، با رسول خدا، میخوایم همراهی با حبیب خدا داشته باشیم. اما خدا میگه شما با کی باشید؟ خدا امر معیت میکنه، یا ایها الذین آمنو، یک، اتقوا الله، دو، و کونوا مع الصادقین، سوره توبه آیه 119. پیداست خطاب با کیه؟ هر کسو که نمیشتم کونو مست صادقین. یک، ایمان، دو، تقوا، همون تبعیت تقوا، و سوم، خب چون اون مقدماتش رو در اون قسمت آیه قبلی گفتم دیگه اینجا تکرار نمی کنم، که کونو مست صادقین. یک آیه در سوره بقره آیه 43، ورکعو مع الرافعین، خدا میخواد دستور میده که شما همراه با کی باشین؟ دو گروه، یک، راکعین، دو، صادقین. راکعین کی هستن؟ در راکعین چند تا نکته است. یک، جمعیت هند، یکی نیست، با جمع باشید، با گروه باشید، با انجمن باشید، همراه داشته باشید، به تنهایی اندک هند، و در اندک بودنشون هم انگوش شمار هند که به جایی رسیده باشند. مادر ابراهیم باشد، ابراهیم استثناست، بله، ابراهیم تنهاست و تنها می رود، کیست که بتواند همچون ابراهیم بگوید اینی لا احب العافلین، پشتباب همه چیز زده باشد؟ ولی قالب افراد اینجور نیست. انهم فتیتون آمنو برد بهم، جمعیت هم، ولی جمع چهار نفری، پنج نفری، هشت نفری، ده نفری، کمتر و بیشترش هم مهم نیست، مهم اینه که اجتماع باشه، جمعیت باشه، گروهی باشه. اون تو گروه هم فکر، هم میل، هم جذبه، هم کشش، هم مقصد، گروه باشه. حتی اگر محیط ناسالم باشه، محیط فاسد باشه، اگه توانای اصلاح محیط هست خب باید اصلاح کنه، اگر امکانش نیست چی؟ ولی شده در انزوا، ولی گروهی، چون اصحاب کف، اصحاب کف خوابیدند، ولی چنان خوابیدند، خوابم 300 سال کم نیست، 300 چند سال، ولی خوابیدن، ولی خوابشون به بیداری همه انسان ها ارزش داشت، حداقل همه انسان های عصر و اعصار و خودشون ما قبل و ما بعد خودشون ارزش داشت. خوابشون خواب گران قیمتی است، واسه بیداری دیگران هیچ اهمیتی نداره. البته منظور بیداری مادی دنیوی است. بنابراین اولا با جمع باشید مراکعین، دوم این که جمعتون اهل رکوع باشد. جمعتون هیچ کدامشون من نباشند. زبان فارسی میگن نیم من، کلمه خوبی است، حداقل نیمه شده باشند. تو پرانتز اشاره کنم خدمتتون، یکی از نکاتی رو که در ازدواج هست که متاسفانه مورد توجه قرار نمیگیره، در ازدواج گفته شده که من تزوجه فقط احرز نصف دینه، هر که ازدواج کنه نصف دینش رو به دست آورده. خب یه تعبیر رایجی رو که همه مردم هم دنبالش هستن اینه که خب انسان غرایزی داره، نصف غرایزش حل میشه، مشکلش در نتیجه نصف گناهان ازش کم میشه، نصف دین رو به دست آورده. علیکم به اون نصف دیگرش، اون نصف دیگر رو به دست بیاری. یه معناشه. یه تعبیر دیگرش اینه که، یا به تعبیر دقیق تر اینه که کسی که ازدواج که میکنه که به نصف دین میرسه، مگر دین به دست آوردن در بندگی، در خضوع، در تواضع و مانند اون نیست؟ باید، یعنی به تعبیر دیگر قضیه خبری است ولی در حکم انشاست، یعنی باید نصف دین حفظ شود. با نصف شدن، نصف کردن علایق، نصف کردن آرزوها، نصف کردن منیتها، نصف کردن خواهشها، شریک شدن به تمام معنا. بلا اگر دو نفر که هر دو من بودن برای خودشون، من چنین گفتم، من چنین خواستم، من خواستم، من نخواستم و مانند اونها، بعدم همینا رو میگه، اینا نصف دین که هیچی، اگر چیزی هم داشتم این تعموندم رفته، بخوانی دو برابر شده، نوکر گرفته، بر منیت افزوده شده و حال اون که باید کاسته بشه. بازم پرانتز در پرانتز، ببینیم دین چجوری آدم رو هدایت میکنه. از راههایی رو که انسان علاقه داره، میل داره، کشش داره، جذبه داره وارد شو، منتها همین هایی که مورد اشتها و میل و رغبت هست، همین ها سبب رشدته. ازدواج اگر نیازه، اگر مورد میلت هست، همین ها پلکان ترقیه که اگه توجه داشته باشی میتونی نصف دینت رو حفظ کنی، به شرط اینکه نصف بشی، نه اینکه دو برابر بشی، نه اینکه بر منیتت افزوده شده باشه، نه اینکه برخواسته ها، کشش ها، علایق و آرزوهات افزوده شده باشه، یکی کم نشده باشه. اگه نشو ازدواج حاصل نشده که. ازدواج تلفیق، ترکیب، ترکیب دو چیز در صورتی امکان پذیره که این دو به گونه از آن ویژگی منحاز مستقل خودشون دست برداشته باشه. دو تا نخو بذارین کنار هم دیگه، اینا تبدیل به یه نخ نمیشن، نخ محکم نمیشن، به چی جور باشه؟ از این استقامتشون کم کنیم، بپیچونیشون، بگه خم بشه، راست بشه، این ور بره، اون ور بره، محکمتر میشه. خب پرانتز بسته. پس جمعتان اهل رکوع باشند. من رکوع رو همین رکوع ظاهری فعلا معنا میکنم تا برسم به بعد اگر لازم باشه. رکوع ظاهری چیه؟ آدمی در حال قیام ایستاده، وقتی رکوع میره یعنی خم شده. قبلا اگر در کنار دیگران ایستاده بوده، نیم متر از دیگران برتری داشته، حالا رکوع که رفته دیگه برتری نداره، همتای دیگرانی. اگر قبلا همتای دیگران بوده، حالا نیم متر کوتاه شده. در رکوع کوتاه شدن است. این کوتاه شدن همش که به ظاهر نیست، کوتاه شدن میل است، علاقه است، کشش است، هوا هست، هوا هوس است و مانند اون، همه اینا به نصف میشه. در جمعی باشید که هیچ کدام ادعای استقلال نداشته باشند، ادعای مهتری نداشته باشند، بزرگتری نداشته باشند، کفالت نداشته باشند. در جمعی باشید که همه اهل خضوع باشند، اهل فروتنی باشند. البته عرض کردم خدمتتون که اگر کسی بخواد شروع کنه، بهترین جاش زندگی شخصی است. یه جای دیگری به یک اشاره گمانم عرض کردم خدمتتون، ابتدا در زندگی خانوادگی هر انسانی، هر فرزندی نسبت پدر و مادرش اگر بخواد اهل رکوع باشه اونجاست. کسی که در مقابل پدر و مادر خودش رکوع نداره، خضوع نداره، خشوع نداره، فروتنی نداره، مطمئن باشید این در مقابل دیگران ابدا نخواهد داشت، چون پدر و مادر صاحب نعمت است، ولی یه نعمت است. هر دلیل در سخت‌ترین روزها و شدیدترین روزها و نیازمندترین روزها اینا بودن کمکش کردن. اگه کسی که چنین وضعیتی رو میداند مییابد میفهمد نمیتواند سپاسگزار باشد، شکور نیست، اهل کفران است. حالا این دیگه انتظار داریم که این همه نعمت رو شکر نمی کند دنبال یه نعمت های کوچیک دیگری شکر کنه؟ این قدم اولشه. دوم، در زندگی مشترک خانوادگی زن و شوهر با هم دیگه، اگر زنی نمیتواند شکر مردی رو انجام بده که حاضر ساعتها براش رو بیسته، اگه مردی نمیتونه شکر زنی رو انجام بده که حاضر ساعتها برای او سختی زندگی رو تحمل کنه، مطمئن باشی که در بیرون اگر چه بین اون میگه قربانت متشکرم فداتم نمیدن مخلصم نوکرم چنینم چنم، راست نمیگه. نگه راست بگه تو خودی نوکر میشه دیگه، چرا که خیابونا اینا مقدمه. اینا قدم های جایی که یعنی راحت تر میشه، آسان تر میشه انسان رکوع کردن رو یاد بگیره، تواضع کردن رو یاد بگیره، فروتنی داشتن رو یاد بگیره. خب البته بعدش دیگه همینطور ادامه پیدا میکنه. منتون در اون مورد چون پدر و مادر رو خدمت تو عرض کردم، چون اونجا باز روایت داریم که اونا خودشون سه قسم هستن، اونم یه اشاره داشته باشن دیگه. حالا اینا میشه حواشی بحث ما. در روایت داریم که هر کسی سه تا پدر داره، خب تران سه تا مادر داره. یکی اون پدر مادری که او رو به دنیا آوردن، رشدش دادن، بزرگش کردن، تراکشش کردن، حالا به اینجا رسوندن، نسبت به اونها احترام داشتن، شکر اونها رو به جا آوردن، فروتن بودن نسبت به اونها، اگر اومدن نسبت نداشت نسبت به اونها نداشتن. یکی. دوم، حضور زندگی ها، پدر و مادری که شریک زندگی او را روش دادن، بزرگ کردن، تر و خوشش کردن. خب مثلا مرد پدر مادر همسرش پدر مادر خودش حساب میشن، زن پدر مادر همسرش پدر مادر خودش حساب میشه. یعنی اینایی که اسمشون هم کاویش بد درفته، پدر شوهر، مادر شوهر، پدر زن، مادر زن، اینا پدر مادر هستن، پدر مادر خود هستن و مقدمه حرکت و رشد و شکر و سپاس رو از اینجا. یکی دیگه معلم. معلم هم خیلی تفاوت نداره، البته همه باید تعلیم باشه. خیلی خوب، پس شرط دوم اینه که این جمع اهل رکوع باشند، اهل تواضع باشند. سوم، رکوع و تواضعشون و فروتنیشون و عبادتشون پیوسته باشد. دنده ای مزاج بودن و هر فصل یه جور بودن و فصل بهار خواب زیاد میشه، فصل تابستون عصبانی میشد، دنده ای مزاج میشد، فصل پاییز سرما میخورد، اینجوری نباشه. با دیگران باشید، همراه دیگران باشید، اون دیگرانی که هم اهل عبادتن، هم اهل رکوعن، هم اهل بفرمایید که تواضع هم فروتنی هم و هم این رکوع و عبادت و فروتنی و تواضعشون همیشگیست، نه این که امروز چون سرحالن لبخند میزنن فرداشون هم همینطوره، دیروزشون هم اینجور بود. اگر این سه ویژگی باشه اینا میشن راکعین. خب حالا خدا سفارش میکنه میگه ورکع و من راکعین، شما با اینا باشید. با کیا؟ با یک جمعی باشید که فروتنن و پیوسته هم فروتن هستن، با جمعی باشید که عبودیت دارن و عبودیتشون هم پیوسته است. خب باشید با اینها. چجوری باشیم؟ باشیم تماشاشون کنیم؟ نه، ورکه او، شما هم برید تو این جمع باشید و در این جمعشون هم اهل تواضع و فروتنی باشید، اهل عبودیت باشید و همانند اونها که پیوستگی داره عبودیتشون شما هم پیوسته باشید. پس به امر خدا معیت برای انسان مطلوب است، منتها مطلوب بودن این معیت در چه جمعی با چه کسانی؟ با راکعین. راکعین با این ویژگی خدمت رو نرس کردن صادقین، اول وقتی یه تعبیر دیگر ایست گردش بگذاریم. پس وقتی ما خودمون میخوایم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم، خودتون وقتی ما خودمون میخوایم میگیم خدایا دیدیم آمدیم تبعیت و پیروی کردیم، حالا میخوایم با شاهدان باشیم، ولی خدا به ما نمیگه با شاهدان باشید، چون با شاهدان بودن کار هرکس نیست. با شاهدان بودن بعد از اون سه مرحله است، بعد از دیدن است، بعد از آمدن و پیوستن است، بعد از پیروی و همراهی کردن است. بنابراین با شاهدان بودن سفارش نمیشه، ولی میگه خب شما میخواین باشید، میخواین با شاهدان باشید، راهش اینه. ابتدا جمعتون رو جمع کنین، دوم در این جمعیتتون بر عبودیت و بندگی و تواضعتون بیفزایید، این تواضع و اینو پیوستگی هم بهش بدید، دنبال نتیجه امروز و فرداش نباشید، گندم به کاری شش ما باید سر کنید. یا فکر میکنید که کاشتن کمالات روحی قلبی نفسی کمتر از گندم و جوز که برای حیوانات و بدن انسانها کاشته میشه؟ اگر تونستید در این عبودیت دوام داشته باشید و پیوستگی داشته باشید، با شما با راک این که رسیدید، دست راک این که پیدا کردید، بلکه خودتون جز راک آن که شدید، اینجاست که وقت اون دعاتون معنا پیدا میکنه، میتونه اونجا تقاضای شاهدان رو داشته باشید. اینم یک نمونه دیگر رو تو خیلی به اختصار میخوام خدمتتون عرض کنم و یادآوری کنم که حدود دفعه 5 و ربع هست، قرار رو بر این میگذاریم که حالا یکی 2 هفته انشاءالله برای که فرصت بیشتری داشته باشیم، کسانی که سوالی دارند یه 10 دقیقه یه رو بی قبل از ساعت 6 تشریف بیارن و بپرسند. انشاءالله که ما هم مرتب بیایم و امکان داشت تا این چند دقیقه رو هم اضافه کنم، چون ما این خطبه متقین رو شروع کردیم و خطبه هم نیست، یعنی به این تعداد جلسات اندک بشه تمومش کرد و خب شروع نمی کردیم، خب شروع نکرده بودیم، ولی حالا که شروع کردیم حداقل برخی از نکات رو در این خطبه متقین توضیح بدیم، زمان بیشتری رو می طلبه. شما یه مقدار صبر و تحمل داشته باشید، بیشتر از اون چه که دارید داشته باشید و تحمل بفرمایید. یکی 2 هفته رو من یه قدر بیشتر صحبت میکنم تا نزدیکای اذان رو دیگه بنده صحبت میکنم و بعد هم اگر شد نماز میخونه، اگر نشد هر کس هم بره مسجد خودش نماز بخونه. ولی اگه کسی سوال داره قبلش، اگرم نه سوال نداشتین یا خواستین صبر کنید بمونه، برای که 2 هفته دیگه که اذان به 7:30 رسید وقتی 10 دقیقه رو میگذاریم برای سوالات شما. خب حالا امروز اگر سوالی دارین، امروزشون از قبل اعلام نکردیم، بنده میتونم که سکوت کنم و شما بپرسید، و اگر نه یک مورد دیگه رو در همین یه ربع 10 دقیقه که باقی مونده خدمتتون عرض کنم. بله، منتها فقط معراکین رو معنا کردیم، مش صادقین رو معنا نکردیم. بله همین حالا میخوام بگم، منتها مورد بعدی بود، اونم همینجور هست. بله، سومیش هم خدمتتون عرض کنم، در مورد سوم خدا خبر میده از این معیت. مورد اول ما تقاضا کرده بودیم، مورد دوم خدا امر کرده بود به عنوان مقدمه، مورد سوم خبر میده که این معیت انجام شد. اونجا چیز و سوره نساء آیه 69 و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. هر کسی که تبعیت و پیروی از خدا و رسول داشته باشه، اون نکات قبلی رو نگفتن نفرمودن به خاطر اینکه روح هست. اونجا دیدیم که در اونجایی که تقاضا میکردیم گفتیم دیدیم، ایمان آوردیم، همراه شدیم، داریم تبعیت میکنیم. خب پیداست تبعیت فرع بر پیوستن و ایمان آوردنه، ایمان آوردن و پیوستن فرع بر دیدن و کشش و علاقه ایجاد شدنه. پس بنابراین مثل اینی که اینجور میفرماید که هر کسی که عشق و علاقه و میل در او وجود پیدا کرده باشه و به پیامبر و خدای پیامبر ایمان آورده باشه، حالا و من یطع الله و رسول پیروی هم کرده باشه، اینا با کی هستن؟ مع الذین انعم الله علیهم، اینا با کسانی هستن که همراه کسانی هستن که نعمتهای الهی بر اینها تمام شده. نعمت الهی بر کی تمام شده؟ 1. نبیین، انبیا، پیامبران، صدیقین. آنها که در صداقت سنگ تمام گذاشتن. چاره نیستی توضیح مختصری خدمتتون عرض کنم. از اینجا هم شروع میکنم که بخشیدن مال در راه خدا نصفشو گذاشتن صدقه. صدقه یعنی نشان صدق انسان یا مؤمن در ایمانش. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک کسی گفته که خدایا من به تو ایمان دارم، تو رو میخواهم. خدا بهش میفرماید که خواستن ما هزینه داره. میگه چشم، هزینش هم میپردازم. انفاق کردن، صدقه دادن، کمک کردن به ضعفا، فقرا، مسکینان، مستمندان، بیچارگان، ناتوانان، به مظلومان، مثل این ایام به بندگان خدا که به هر دلیلی مورد ظلم واقع شدن، مانند مردم فلسطین، کمک کردن اینها میشه صدقه. البته اسم صدقه در جمع مسلمان ها یا مؤمنان اینجور به نظر میسه که بده، میگن این صدقه میخوره. این صدقه میخوره که بد نیست. بله البته اگر فقیر نیست اینو نخوره، این مال اون نیست، مال دیگران بده، نباید بخوره. ولی صدقه یعنی یه نفر پیدا شده میگه خدایا من تو رو میخوام. خدا بهش فرموده هزینه داره، گفت اینم هزینش. این در واقع این پولی رو که به عنوان صدقه میپردازه بلیط سفر به سوی خداست، نشان صدق این بنده خدا نسبت به اوست. یه تعبیر، یه تعبیر دیگر این صدقه اینه که مؤمن میگه خدایا من تو رو میخوام. خدا بهش میگه تو اگر منو بخوای حتما بندگان منم میخوای. میگه چشم، بله بندگان تو هم میخوام. نشان این که تو رو میخوام اینه که بندگان تو میخوام. بندگان تو با اینکه ضعیفن، با اینکه ناقصن، با اینکه ایراد دارن، با اینکه گناه دارن، با اینکه هزار عیب و نقص ممکن درشون باشه، ولی چون بنده تو اند، پسوند تو همراهشون هست، اونا رو میخوام. بشن صدقه. پس صدق یعنی چی؟ صادق یعنی چی؟ یعنی کسی که در عمل، در عمل در عمل عشق ورزی و محبت ورزی صداقتش را اثبات کرده است. حتی اقلش اینه که از مالش بگذره، بیشترش اینه که از جانش بگذره، بیشترش اینه که از همه چیزش بگذره، از مال گذاشتن. حالا مثلا این صدقات بیشتر و بیشترش تفاوت نداره، این از مال. یکی از جانش میگذره، مثل شهید که در راه خدا از جانش میگذره. منتها شهید اگر از جانش میگذره، یعنی از ببخشید از دنیاش و از جانش و از بدنش میگذره برای این که بره در یک جای دیگری، عالم وسیع‌تر و فراختر، اونجا خوش و خرم باشد، این شهید معمولی است. البته مقامش خیلی بالاست. ولی اگر کسی، البته همینو دیگه در اصطلاح دینی بهش میگن شهید، کسی از جانش و مالش در راه خدا گذشته، اگر کسی هم از مالش و جانش گذشته و هم اون چرا که شهدا در عالم دیگر میخواهند از اون هم گذشته، از همه چیز گذشته، هیچ نمیخواهد، هیچ نمیخواهد. بعضی اینجا رو میگن که اینا فقط خدا رو میخوان، ولی دقیقترش اینه که اینا دیگه خدا رو نمیخوان. این اصلا من کی هستم که بخوام؟ در برخی از اشعارشون گفتن که این بزرگترین ظلم بر تو است که من خواهان تو باشم. آخه هر کسی خواهانش باید متناسب با خودش باشه. مثلا این کارهای دنیا اینجور هست که مثلا یه نفر که حالا جزء طبقات پایین اجتماعی، حالا بر همین حسب قراردادها و اعتباریات، طبقات پایین اجتماعی، رفته خواستگار یکی از طبقات بالای اجتماعی، خب مامورین همون جلو در حساب مشتمالش میدن، میگن اصلا تو رو کی بهت گفته خواستگار این باشی، خواهان این باشی؟ باید یکی متناسب با خودش خواهانش باشه. شاهان را شاهان شناسند، برای همینی که وجعلکم خلفا، شما را شاه آفرید خدا. البته چون تو فرهنگ ما شاه هست، بس کسافت کاری کردن کلمه شاه رو برداشتن. حتی تو شهر ما هم که شاهرود هست یه مدت اسمش رو برداشته بودن، گفتن که یکی میگفت امام رود، یکی دیگه میگفت امام شهر، بعد معلوم شد که این شاه غیر از این شاه هست. خب البته شاه ها خراب کردن، یه کلمه رو از بین بردن. بنابراین ما دیگه چی بخواییم بگیم؟ بگیم که خود خدا میگه فجعلکم خلفا، شما رو خلیفه آفرید. چون اگر شما خلیفه نباشید کجا قدر خلیفه را دانید؟ اگر شما شاه نباشید کجا شاه شناسید؟ بنابراین باید که تناسب باشه بین خواستگار و خواسته شده. برای همینه که بعضیا میگن، بعضیا که یعنی از محققین از اهل معرفت میگن که انسان کمالش به این است که نه فقط دنیا نخواهد، نه فقط آخرت نخواهد و خدا بخواهد، بلکه خدا را هم نخواهد. چرا؟ میگن این بزرگترین ظلم است به خدا که خواهانش ما باشیم. به زبانشون، زبان حالشون، حالشون گفتن که از این ظلم بالاتر دیگه در عالم رخ نداده است، که مثل میمونه که مثلا یه انسانی که حالا خواستگاری داره، این اولین انسان، این زن، این دختر به لحاظ علمی در عالی ترین حد علم باشه، به لحاظ کمالات دیگرش، به لحاظ فهمش، معرفتش، ایمانش، همیشه در اوج باشه، یه نفر بیاد که هم کور باشه، هم کچل باشه، هم از دماغش آب میریزه، هم کمرش خم شده، هم پاش شکسته، هم یه دست نداره، هم گوش چنین و چنان، یکی بیاد خواستگارش، این توهینه بهش. و این کنه او، البته آرزو بر او ناروا نیست، آرزو رواست، ولی این کجا و اون کجا؟ این خواهان بودن ما نسبت به خودم همینطوره، یک کوره، کچله، به تمام معنا هر عیبیو که در عالم میتوان یافت وجود داره تو این خواستگار. برای همینه که بعضی گفتن مقام صدیق اینه. حالا این دو تعبیر هر دو رو بگم، تعبیر اولی رو که حالا اسمشو نبردم ولی معنیشو گفتم، کسانی که از مالشون گذشته باشن، از دنیایشون گذشته باشن، از آخرتشون هم گذشته باشن، اینا صدیقین هستن. اینا فقط خدا میخواهند، نه دنیا نه آخرت. اینا نه رحمان میشناسن نه رحیم، الله میشناسن، طالبان مولا هستن، نه طالبان دنیا نه طالبان عقبا. به نظر دقیق تر صدیق به کسی میگن که نه دنیا خواهد، نه آخرت خواهد و نه خدا خواهد. نه اینکه خدا نمیخواهد چون کشش ندارد، بلکه بدین خاطر که خود را شایسته خواهان خدا بودن هم نمیداند. خب اگر کسی تبعیت از پیروی و تبعیت از خدا و رسول داشته باشه، این همراه با کسانی است که نعمت خدا برشون تمام شده، اینا پیامبران هستن، صدیقین هستن، شهدا هستن، صالحین هستن، میگه خوشا به حالشون، حسن اولئک رفیقا، از اینا بهتر کجا میتونه پیدا کنیم؟ این یه آیه در این زمینه. یک آیه دیگر هم هست که فقط بخونم، ان المنافقین، این میمونه، این توضیح بیشتری داره که بمونه برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.